بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید بزرگ و همکاران ارجمند. خیلی هم خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. شاید به نوعی هم چون نیاز به یک تعامل بین دانشگاهی هم وجود داشت، دیروز خدمت استادای ترایتی صحبتی رو داشتم که بتونیم جلسات نزدیکتری رو داشته باشیم. صحبت امروز من در واقع صحبت در مورد این ویروس هست که البته با یه منظر علمی تقریبا این بحث آماده شده، ولی یه قسمت هایی رو من با اجازهتون کم خواهم کرد و سعی میکنم که کلیات قضیه رو به اطلاع شما برسونم. من بیا خودم خب سوال اصلی اصلا اینه که کرونا ویروس چیه؟ شما کرونا ویروس گرفتید؟ میگن بله همه گرفتن. این حرف درستیه، همه شما کرونا ویروس گرفتید، از زمان بچگی، میانسالی، همین الان کرونا ویروس جزء ویروس‌های سرماخوردگی. ویروس‌های سرماخوردگی 5 تا داره که یکیش کرونا ویروسه، یکی رینو ویروسه. رینو ویروس همونه که آبریزش بینی زیاد ایجاد می‌کنه. کرونا ویروس هم همون ویروسیه که ایجاد علائم سرماخوردگی تیپیک می‌کنه. پس همه ما کرونا ویروس گرفتیم، اصلا شما شکی نداشت. اما کرونا ویروس جدید رو نگرفتیم. دیگه معروف به کرونا ویروس جدید یا اسمی که خب برش گذاشته شده کووید 19. به خاطر خیلی جاها این اسم رو با کووید 19 میشناسن. امروز ما قرار بینیم که رو بحث کووید 19 با هم دیگه فقط صحبتی رو انجام بدیم. همیشه این سوال حداقل از گروه ما مطرح هستش که فرق بین سرماخوردگی و آنفولانزا چیه. حالا من امروز سعی میکنم فرق بین کرونا ویروس جدید و آنفولانزا رو، اما قبلش به خاطر تو ذهنمون باشه سرماخوردگی چه علائمی داره؟ فرد یه تب خیلی پایینی داره، یه تب لوگرید اصطلاحاً، مثلا 38.23، یه سردرد پیدا میکنه، درد عضلانی خیلی خیلی کم، ولی اصطلاحاً ملیس داره. ملیس یعنی کسالت. بعضی هم اصلا به خودشون هم نمیارن، بعضی هم میگن نمیدونم امروز بیحالم، کسلم. این همین سرماخوردگی هست. کرونا ویروس یا ویروس سرماخوردگی چه علائمی رو بیشتر ایجاد میکنه؟ در کنار این علائم فرد عمدتاً دستگاه تنفس فوقانیش درگیر، یعنی میگه سردرد، آبریزش بینی داره، درد گلو گاهی وقتا پیدا میکنه، دستگاه تنفس تحتانی رو دیگه درگیر نه. در کنارش ما آنفولانزا رو داره. آنفولانزا چه علامی داره؟ یه تب داره عین کرونا، مثل سرماخوردگی، اما تبش چیه؟ های گرید، بالاست، 39 درجه، 40 درجه. سردرد داره عین کرونا، ولی سردردش چیه؟ شدیده. درد عضلات داره بسیار بسیار زیاد، به گونه‌ای که فرد میگه اصلا نمیتونم، یه دفعه کمرم درد گرفته، نمیتونم اصلا بلند بشم، درد عضلانی شدید رو ایجاد میکنه. اما مشخصه آنفولانزا اینه که میتونه عارضش اینه که دستگاه تنفس تحتانی رو درگیر میکنه، یعنی ایجاد عفونت ریه میکنه. پس این فرق بین آنفولانزا و کرونا ویروس شایع در جامعه هست. این کرونا ویروس و این آنفولانزا که هر دوتا جزء ویروس های RNA دار هستن، زئونوزه. یعنی چه زئونوز؟ یعنی بین انسان و حیوان مشترک. چه حیواناتی؟ پرندگان، پستانداران. ببین اشتراک بالا. مشخصه چیه بین انسان و حیوان وقتی مشترکه؟ میتونن توی بدن حیوانات جهش داشته باشن. میتونه جهش ژنی بده. خب کرونا ویروس جهش ژنی داشته؟ بله. اولین جهش ژنیش سال 2003 بود توی کشور چین. بهش گفتن سارس یا اصطلاحاً سیویر اکیوت رسپایرتوری سیندروم، یعنی سندروم تنفسی حاد شدید. دقت بفرمایید، تنفسی. پس اولین جهشش سال 2003 بود. خیلی مرگ و میر بالایی هم داشت، ولی در مقابل واگیرداری نداشت، واگیرداریش خیلی خیلی کم. جهش ژنی دوم سال 2012 اتفاق افتاد در کشور عربستان که بهش گفتن مرس، میدل ایست رسپایرتوری سیندروم. این جهش ژنی، جهش ژنی اول گفتن تو پرندگان بوده، احتمالا جهش ژنی دوم توی شتر اتفاق افتاد. جهش ژنی سوم چه سالی بود؟ 2019 در کشور چین. 8 دسامبر متوجه شدن که سال 2019 بیماران تنفسی میان که علائمشون شبیه سرماخوردگیه، یعنی ژنی تب خیلی بالایی نداشتن، درد عضلات نداشتن، ولی در مورد اتفاقی افتاده بود برای اینها، دستگاه تنفس تحتانیشون درد کرد، یعنی عفونت ریه میکرد. خب سوال بود چرا عفونت ریه؟ آنفولانزاشون منفی در میومد ولی کرونا ویروسشون مثبت بود، اما کرونا که نمیتونست این کار رو انجام بده. اصطلاحا پان کرونا ویروس، تمام سوشهای کروناش بود. اومدن بررسی کردن، در واقع در هفته ژانویه، یعنی تقریبا یه ماه بعدش، پیدا کردن که این یه ویروس جهش یافته کرونا ویروس سرماخوردگی. و این ویروس جهش یافته همون ویروسیه که دیگه داره ایجاد چی میکنه؟ بیماره میکنه. پس ما در واقع با یه ویروس جهش یافته سرماخوردگی در ارتباطیم. خب از نظر اپیدمیولوژیکال من دیگه از اینجا به بعد همه رو اویدنس بیس میگم، یعنی در واقع همه مقالاتش هست خدمت شما هم ارائه میشه، طبق مقاله میرم جلو، چون ما در کشور خودمون هنوز مقاله تولید نشده و در واقع این مقالاتی که به ما میتونه یک راهنمایی بده که چه کار باید کنم. خب 22 فوریه فکر کنم آخرین، امروز 23 احتمال ما دیروز، آخرین آماری که شما میبینید، این آمارها را اگه دقت بکنید میگه گلوبالی در دنیا 77700 تا هست، به معنی کانفیرمه. ممکنه شما توی تلویزیون 80,000 بشنوید. این معنی اونایی هستن که اثبات شدن. مثلا دیروز در WHO برای ایران 18 نفر نوشته، در حالی ما 28 تا کیس مثبت داریم. اون 10 نفر چی هستن؟ 10 نفری هستش که ما اومدیم مثبت گزارش کردیم ولی هنوز کانفیرم توسط لابراتوار سازمان بهداشت جهانی نشده. حالا 77,700 تا تقریبا کانفیرم تا دیروز وجود داشته که 76,300 تاش مال کشور چینه، 1,400 تاش هم مال غیر کشور چین. 28 کشور هم درگیر. در خود کشور چین کاملا علاوه بر استان هوبی شهر ووهان، در خیلی از استانهای دیگه هم این ویروس دیده میشه، کاملا گسترش پیدا کرده، اما در کنارش این گسترش به تم اکثر کشورهای دیگه هم رسیده. این شما به راحتی دارید میبینید که ما امارات متحده عربی و متحده عربی، ایران، نمیدونم ایجپت، مصر، اینها همه درگیر شد. خب این آمار خود چینه، من بهش زدم، ولی آمار خارج از چین 1400 تا الان 4 کشور درگیره در خاورمیانه، شامل ایران، امارات، لبنان و مصر. رژیم صهیونیستی هم دو روز گذشته در واقع موارد مثبتش رو گزارش کرد. معمولا این رژیمیش وقت گزارشی نمی کنه، حالا به این خاطر خیلی کم هم گزارش میکنه تو این موارد چیزه. یک نفر رو گزارش کرده که از جز منطقه خاورمیانه نیست، جز منطقه آسیا میانه تقسیم بندی شده. خب این تقسیم بندیه که در واقع وجود داره تو این موارد. ایران جز مواردی هست که مورتالیتی بالاتری رو داشته، یعنی 4 نفر مورتالیتی داشته، در حالی که در امارات، لبنان و مصر ما مورتالیتی برای مرگ و میر نداشته. خب این نشون میده که این روند داره توی کشورهای خارج از چین کاملا کاهش پیدا کنه. این روند کاهشی است. ولی عجیبه با این کار ما یه مقدار سرصدامون بیشتر میشه. خیلی باید احتیاط بکنیم به دلیل اینکه یه وقت جامعه دچار التهاب نشه. این نقشش توسط جامعه فرهیخته دانشگاه است. خب لنست 29 ژانویه در واقع اومد یه مقاله رو منتشر کرد که من دو تا مقاله جدیدی که هم لنست هست، یکی هم مال چاینس سیلیسی بیکلی هستش که خدمت شما خواهم کن. این بررسیه که لنست انجام داد توی بیماران بستری بود، دید که عمده بیمارانی که بستری شدن میانگین سنشون 50 تا 59 سن. پس این عمدتا توی سن 50 تا 59، در کنار 50 تا 59 سنهای پایین تر هم در واقع 40 تا 49 هم درگیریمون زیاده. زیر 39 سال درگیری خیلی کم، خیلی کم، به گونه ای که اصلا زیر، حالا بعد بهتون نشون میدم، زیر 10 سال درگیری 0.9% فوق العاده پایینه، یعنی در واقع مورتالیتی هم نداره. زیر 20 سال هم فکر کنم درگیری خیلی کمه، 1.3%. این چی رو نشون میده؟ حداقل اینه که خانم ها مبتلا نمیشن، چون هیچ کدومشون بالای 20 سال سنشون نیست. اگرم باشه خب درگیریشون خیلی کمه، یعنی مورتالیتی هم نداره. البته بعد نشون میدن واقعیت همینه، یعنی عمده مرگ‌ها مال آقایون بزرگواره. خب اینم جزء مشخصه این بیماریه. نکته دوم، جنس که آقایون 2 برابر خانم‌ها گرفتار میشه، به ویژه بیماری بدحالشون، یعنی آقایون حدود 70% 68% خانم‌ها 32%. نشون میده که وضعیت خطرناک بیماری عمدتا در آقایون. در حالت‌های بدون علامت باز هم آقایون بیشتر از خانم‌ها هستن، ولی بالاخره این 2 برابر نیست، اما در مورد بستری در بیمارستان تا 2 برابر است. نکته مورد تأمل دیگه هم اینه که دیدن کسانی که بیشتر درگیر شدن توی کشور چین اونایی بودن که کار آزاد داشتن و کسانی بودن که با محصولات دریایی در تماس بودن. به این خاطر اولین جایی که بسته شد اون مارکتی بود یا محلی بود که محصولات دریایی رو داشت در شهر ووهان، که خب میدونید که دیگه انواع در واقع حیوانات در اونجا به فروش میرفت. به این خاطر مشخص نبود آیا این سوپ خفاشه یا قورباغه است یا ماهیه که در اونجا به فروش میرفت، کدومی که از این عوامل باعث ایجاد احتمالاً این جهش ژنی شده. خب این بیماری بیشتر در چه کسایی دیده میشه یا بیماری بیشتر در چه کسانی عوارض ایجاد میکنه؟ دیدن بیماری در تقریبا تمامی جامعه اتفاق میفته، اما عوارض عمدتا دست کسانی که سابقه بیماری های قلبی عروقی داره. هر کس بیماری قلبی عروقی داره دیدن توش بیماری بیشتر، عوارض های بیشتری داره، نگم بیماری، عوارض های بیشتری داره. دوم، کسانی که دچار مشکلات دستگاه دایجستی و دستگاه هاضمه. سوم، کسانی که بیماری های غدد دارن مثل دیابت. این 3 گروه بیماری توش بیشتر، این جز مواردیه که بیماری رو کاملا بالا نشون میده. خب از در اوتکام هم حالا عمده افراد، من اینم بگم، عمده افراد معمولا تا 60% از بیمارستان اصلا مرخص میشه و یه چیزی حدود 30% عوارض شدید پیدا میکنن. کسانی که در بیمارستان بستری میشن مرگ میرش تا 10% میرسه، ولی کسانی که به اوورال کل جامعه باشه حدود 2.3%. چه علائمی دارن؟ 3 تا علامت اصلیه باید حتما تو ذهنمون باشه. یه به اصطلاح تریاد شاید بهش بگیم، یعنی علائم 3 گانه: تب، سرفه، تنگی نفس. حالا همین تریاد رو در مورد آنفولانزا ما چی میگیم؟ میگیم تب، سردرد، درد عضلات. یعنی این کاملا یه مداد متفاوت شد. پس ما مشخصا چه کسانی برای ما مهمن؟ اونایی که تب دارن، سرفه دارن و تنگی نفس دارن. سرفه تو جامعه ایران ما زیاد داره به دلایل های مختلف. افراد ازدیاد حساسیت داره، سرفه میکنه. افرادی هستن که اسموکر سرفه میکنن، افرادی که فسفود زیاد میخورن سرفه میکنن، افرادی که ناراحتی معده دارن سرفه میکنن چون رفلاکس دارن، رفلاکس باعث سرفه میشه، افرادی که سینوزیت دارن سرفه میکنن. یعنی سرفه یه چیز خیلی رایجی، شما خودتون اینو گفتم که هر کسی که سرفه داره یه دفعه فکر نکنه که این کرونا ویروس جدید کووید 19 بیاد. اما در کنار سرفه دو علامت دیگه خیلی مهمه، مهمترینش تبه و بعد تنگی نفس. آیا درد عضلات هم میده؟ آره 10% بیماران درد عضلات داره، پس میتونه مثل آنفلانزا درد عضلات بده، اینم 10% میتونه این حالت رو داشته باشه. خب معمولا اینها به سمت بیماری های شدید میرن که بعدم توضیح رو خواهم داد. اصل درمانیشون اکسیژنیشن، اصل درمانیشون اکسیژن تراپی و بعد هیدریشن مایدن، این از اصول درمانش. من دیگه بقیهش رو اجازه بدید رد میشم، اینه که توی آزمایشاتشون چه چیزایی ممکنه دیده شود که فکر برم بزن. 14 فوریه در رای گروه بزرگی این چاینس سیدیسی بیکلی این مقاله رو دادن، یه مقاله بسیار خوبه چون تعداد زیادی حجم نمونه داره، 44,000 و خب آدم های زیادی هم روش کار کردن. آقای جان که معروف ترینه در واقع تا امروز مقالات رو داده، متولی کارسپاندینگ آتر این مقاله است. توی اینها توی 44,000 نفر دیدن که درگیری 0 تا 9 سالشون کم، 9 تا 10 و 10 تا 19 سالشون 1 و 2 دهم، یعنی می‌بینید درگیری زیر 20 سال خیلی کم، خیلی کم. عمده درگیری‌ها در اون 50 تا 59 ساله هستش، یعنی 22% رو شامل میشه. بعدش هم 40 تا 49 سال هست که 19%، یعنی 40% موارد در این سن. اما این مقاله نشون داد که مرگ و میر متفاوته، زیر 10 سال که اصلا مرگ و میر نبود، اصلا مرگ و میر تا سن 40 تا 49 سال هم خیلی کم، 2 دهم 4 دهم، 40 تا 49 سال یه مقدار مرگ و میر بالا رفت، 1 و 3 دهم. اما به 50 به بالا که رسید دیگه مرگ و میر داره بالا میره، 50 به بالا شد 3.6%، 60 تا 69 شد حدود 8%، و بالای 80 که رسید شد 14%. از مرگ و میر با افزایش سن بیشتر اتفاق میفته، ولی ابتلا عمدتا 50 تا 59 سال است. همینجا نشون داده شد که آقایون هم مرگ و میر بیشتری دارن از خانم، آقایون 2.8% و خانم های 1.7%. مشخصا مسئله بیشتر. خب صنعت خدمات که یک صنعت قابل تأمنی است، سرویس اینداستریال در واقع اون حوزه های خدماتی که دارن کار را انجام میدن، خب اونو در قالب صنعت بهش نگاه میکنن چون بخش خصوصی است. میزان مورتالیتشون حدود 0.7 بوده، ولی اونهایی که کار کشاورزی به کار چیز داشتن بالاتر بوده، 1.4، بیشتر در این گروه قرار میگیره. من فکر میکنم از این آمار دیگه خارج بشم تا آماری که کوموربیدیتی های همراه دیدن که افرادی که هایپرتنشن داشتن، فشار خون، دیابت داشتن، بیماری های قلب عروقی داشتن، بیشترین میزان مرگ و میر داشتن. بعدش بیماری های دستگاه تنفس مزمنه مثل COPD و آسم. در حالی که ما در آنفولانزا عمدتاً درگیری ها در چیه؟ دستگاه تنفسی. عمدتاً درگیری ها در دستگاه تنفسی، یعنی بیماران COPD و آسممون هستن که خیلی دچار مشکل میشه. این نه، مرگ و میر عمدتا در دستگاه کاردیوواسکولار، کسی مشکلات قلبی عروقی داره اینجا باشه. خب این آمارها نشون میده که به تدریج داره این کم میشه، موارد کاملا داره کاهش پیدا میکنه، اون هم توی کشور چین. نکته این آمار مال CDC چین. خب حالا ما به چه کسی اصلا بگیم بیمار کرونا ویروس یا بیمار کووید 19؟ الان تو این جمع چند نفر ماسک دارم، اصلا به اینا بگیم کووید 19 یا نه؟ بگیم کرونا ویروس جدید یا نه؟ یه تعریف دارم. تعریف رو در تعریفی من آوردم چون تعریف سازمان بهداشت جهانیه، در واقع در مورد کشور چین داره صحبت میکنیم. توی ایران یه مقدار این تعریف دیروز عوض شد و امروز هم حالا ما جلسه رو داشتیم اون تغییر رو به شما بیان میکنم. خب کیس مشکوک چه کیسی؟ اول از همه کیسی که دستگاه تنفسش دچار عفونت باشه. پس مهمترینش عفونت چیه؟ دستگاه تنفسه. و یه چی باشه؟ عفونت حاد دستگاه تنفس باشه. پس کسی نمیتونه با سردرد بیاد بگه آقا من کرونا ویروس گرفتم. کسی میتونه بیاد بگه که دچار عفونت حاد دستگاه تنفس باشه. یعنی چه علائمی رو میتونه داشته باشه؟ تب، سرفه، تنگ نفس. این ستا بود دیگه، معیار ما برای شده ستا باشه. اون فرد میتونه بگیم عفونت دستگاه تنفس داره. حالا دو تا معیار وجود داشت. معیار الف سازمان بتاجانی بود که اگه کسی درگیری دستگاه تنفسی داشته باشه و چین زندگی بکنه، خب این مربوط به چین، کاری بهش ندارم. ما جزو گروه بی بودیم، یعنی میگفتیم که اگر با بیماری در تماس باشه که بیماری دستگاه تنفسی داشته باشه به علاوه در 14 روز گذشته با کسی در تماس بوده که احتمالاً کیس محتمل یا قطعی باشه. جناب من ادبیاتم اینه که مشکوک، محتمل، قطعی. پس ما الان داریم به کیسی میگیم مشکوک که بیماری حاد تنفسی داشته و در 14 روز گذشته با فردی در تماس بوده که احتمالاً محتمل یا قطعی بوده. از اگه کسی با این افراد در تماس نبوده اصلا نمیتونه بگه آقا من کرونا ویروس دارم یا ندارم. نمیتونه بگه. خب این افراد در کجا هستن؟ در جایی ممکنه این افراد باشن که انتقال داخلی داشته باشن، مثل شهر قم. حالا یه مقدار دیگه تعریف رو دارن عوض میکنن، میگن که اگر فردی با عفونت تنفسی حاد اومد و در 14 روز گذشته مسافرتی رو به قم داشته و با افراد محتمل یا قطعی به کرونا ویروس در تماس بوده، رفته زیارت، بعد میگه آره من یک کسی بود کنارم که علائم تنفسی داشت، محتمله دیگه یا مشکوک کردم، چون در قم داره این اتفاق میفته و این دایره محدوده، یه مقدار دیگه ما رو تعریف اون عوض شد. یعنی تعریف رو قم رو به عنوان یه مرکز چیزی در نظر گرفته شد که میتواند باعث سرایت بشن. از ما به این فرد، این فرد مشکوک، اگر این فرد مشکوک رو یه تست پان کروناییتیز کردن، یعنی تستی که هر نوع ویروس کرونا رو نشون میده و مثبت شد بهش میگیم محتمل، و اگر این فرد رو تست RT-PCR کردن میشه قطعی. چقدر زمان میبره؟ از زمانی که ما فرد رو ویزیت میکنیم و نمونه رو میگیریم 24 تا 48 ساعت بعد به ما میتونن گزارش بدن. حتی ما الان داریم دستگاه PCR رو منو ایزوله میکنیم که احتمالا خودمون بتونیم سریع این گزارش رو بگیریم که میشه 2 تا 4 ساعت، حالا بعد از اکسترکت کردن DNA. پس خیلی ساده است دیگه، تشخیصای ما ساده خواهد. خب آیا یه تعریفی هم داریم بنام کلوز کانتکت یا فرد در تماس؟ بله، اگر کسی کرونا ویروس گرفته باشه، اگر کسی در تماس با اون باشه، یعنی بایش توی یک خونه زندگی بکنه یا به فاصله کمتر از 1 متر کنارش نشسته باشد، میتواند به عنوان کلوز کانتکت باشه. کلوز کانتکت یعنی کسی که تماس نزدیک دارد. خب این یه سری اصول داره که من بهش خارج بشم. نظر بالینی چه علامه داره؟ عمده بیماران بی علامت یا کم علامت هست. حتی عمدتا کم علامت هم نگم بی علامت، تا 80% میگن اینا کم علامت هم. فقط میتونه یک سرفه داشته باشه، تب داشته باشه، درد گلو داشته باشه، این چیز خاصی نداره، کم علامت هم. اما اون 20% دیگه علائم میتونه یه مقدار تشدید باشه. از 80%، به همین خاطر مثلا WHO یه گایدلاینی داره که اون آدمی که کم علامتن اینا رو ببرید خونه، مثلا نیاز نیست تو بیمارستان باشه، یه سیستم مراقبتی تو خونه میذاره. پس ببینید میشه این کارو کرد، یعنی الزام نداره همه چیز بیاد روی بیمارستان ها قرار بگیره. خب 20% بعدی میتونن عفونت خفیف دستگاه تنفس رو داشته باشن، یا عفونت شدید دستگاه تنفس رو داشته باشن یا نارسایی دستگاه تنفس رو داشته باشن که اصطلاحا بهش میگیم ARDS، یا میتونه وارد سپسیس بشن، یعنی عفونت خون هم همراهش باشه، و یا شوک سپتیک داشته باشه. پس فرمای بالینیش میتونه یکی از این اشکال باشه. چه کار کنیم؟ نگیریم. اول، دوم، سوم، دست شستن. مهمترین عامل، مهمترین عامل، فراموش میکنیم، یادمون رفته. ما نمیدیم، ما بچه بودیم یادمونه که وقت غذا، قبل از غذا هم دست رو میشستن، بعد از غذا هم میشستن. حالا چون افراد نمیدونم قاشق چنگال دستشونه، دیگه یادشون میره دستاشون رو بشورن، یادشون میره. این حکم فکر کنم حکم اسلامی هم هست تو این زمین، کی باید دستامون رو بشوریم؟ حتما بعد از اینکه سرفه یا عدسه ای رو که فرق داره، مهمه سرفه یا عدسه. اگر با فردی که در بیماره در تماس باشن دستا رو باید بشورن، قبل و بعد از غذا درست کردن یا غذا خوردن فرق نمی‌کنه. دست شستن خیلی مهمه. بعد دستشویی اگر ببینه که خب مشخصا دستاش تمیز نیست، طبیعتا باید دست شسته بشه، و یا اگر به حیوانات دست میزن. اینایی که گفتم خیلی ساده است، خیلی ساده است، اما فراموش میکنه. یعنی دست به خیلی جاها سطوح زده میشه، بازم میاد بیسکویتمون رو تو چایی میزنه میخوره. دست شستن رو قبل از خوردن فراموش کردی. چجوری باید دست بشورید؟ دست شستن خیلی ساده است. 20 ثانیه زیر شیرو. حوصله‌شو ندارید، از هندراب استفاده میکنید. هندرابی که پایه الکلی داره. من اصلا ژلای بازاری که کمتر از 70 درصد پایه الکلی داره قبول ندارم. دست شستن بهتره. اگر دست رو با آب و صابون بشورید خیلی خوبه. ولی اگر الکل بود، یعنی در واقع ماده های ضد عفونی کننده با پایه الکل 70 درصد دارید، این خوبه. اگر ندارید، چیزای تبلیغاتی رو گوش ندید، هزینه هم ندید. دست شستن از همه چیز بهتر. دستتون رو بشورید. خب اقدامات بعدیش اینه که حتما سعی بکنید در هنگامی که میخواد عدسه و سرفه ای صورت بگیره، با دستمال کاغذی یه بار مصرف جلوی بینی گرفته بشه. یا کاری که قدیما بچه ها انجام میدادن، حالا من خیلی چیز ندارم، میومدن و جلوی بینیشون رو با دستشون میگرفتن، ما همین آرنج با لباس آرنج میدادن، خودش کمک میکنه. مهم چیه؟ انتشار صورت نگیره، انتشار صورت نگیره. این حتما باید اگر با فردی که بیماری تنفسی حادی داره، سعی کنید حفظ بکنید خودتون رو، فاصله یه متری رو داشته باشید. اگر تو یه خونه زندگی میکنید، بهش بگید اون تو یه اتاق باشه، شما با رفت و آمد چیز بکنید. فرد بیمار رو خیلی نگاه کنار خودتون نداشته باشه، خیلی کمک میکنه، خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه استناهان پاساج ویروس یا جریان حرکت ویروس صورت نگیره. خب غذا باید کاملا پخته باشه. این بحثیه که حالا در چین بیشتر مطرحه، ولی توصیه WHO بود من این رو آوردم. حتما اگر عدسه سرفه از دستمال کاغذی استفاده میشه، توی سطل دربدار باید گذاشته بشه. گفتیم از افراد چیز هم باید دوری بکنه. خب سوال اساسی وجود داره که الان تو جامعه شما باورتون نمیشه، ماسک پیدا نمیشه. من موندم این فضاهای مجازی چه قدرتی دارن که مای آکادمیک نداره. علتش اینه که پذیرفتیم دروغ ها رو. یه بزرگوار میگفت علتش اینه که خودمون چون دروغ میگیم، دروغ هم زیاد میپذیریم. و قطعا اینجور نیست، ولی فضای مجازی فضای دروغ خیلی مراقبت. این مال سازمان بهداشت جهانی 29 ژانویه این مقاله داده شده. ماسک مال چه کسایی؟ خیلی مشخص تعریف شده. من اجازه بدید اسلایدهای شماتیک سازمان بهداشت جهانی رو براتون بیارم. چه موقع از این ماسک استفاده میکنه؟ انواع مختلف الان دیگه باید بید. من چون اینا مدیاهاش هم توی سایت WHO داده، هینت هستش، یعنی میتونید راحت اون رو نگاه بکنید. آیا افرادی که سالمن ماسک باید بزنن؟ خیر. کی فرد سالم ماسک میزنه؟ وقتی با یه فرد بیمار در تماس مطمئن باشه، وگرنه نیاز به زدن ماسک نیست، اصلا نیاز نداره که ماسک زده باشه. اصل اول همینه، اصل اول همینه، ما نیازی به زدن ماسک در سطح جامعه نداریم، مگر با افراد بیماره که اون هم بیماری تنفسی است و میتونه عطسه یا سرفه داشته باشن در تماس باشه. چرا این رو میگم؟ چون بعضی ها فراموش میکنن ماسکو که بزنن خیلی دنگ و پنگ داره، اینو که انجام نمیدن بعد یادشون میره ماسک آلوده است. قبل از زدن ماسک باید دستاشون رو بشورن. وقتی این ماسک رو میزنن جوری باشه که صورت و بینی رو بگیره. بعد اجازه ندارن با دست ماسک رو بردارن، چون اصلا این ماسک آلوده است جلوشه. اگه این ماسک چیز خوبی بود که ما خودمون تو بیمارستان هممون ماسک داشتیم، خودمون این کار رو نمی کنیم. بعد جالبه کاسه داختر از چی میگن آش تو جامعه میاد، بعد به من یه کلیپ نشون میده، یه حرف دروغ نشون میده، میگه نگاه کن اینو نوشته است. من موندم تا کی قرار به اینه که ما جامعه، من این نقد رو به جامعه دانشجویی خودمونم دارم. قبل از اینجا خدمت جناب استاد گفتم جلسه‌ای رو با حضور دانشجویان خودمون داشتیم، همه چیز از روی فضای مجازی داشت خونده میشد. بابا یک بارم باید فکر بکنیم که این ممکنه دروغ باشه. میگه نه اینجا اینا نوشته باید ماسک بزنیم. خب این دروغ گفته به نقل قول آقای دکتر فلانی، اصلا اون دکتر معلوم نیست بنده خدا وجود خارجی داره یا نداره. بالاخره من فکر میکنم اگر اعتماد بکنیم به برخی از منابع علمی خیلی میتونیم راحت تر بریم. چون بنابراین ماسک رو وقتی برمیدید اجازه نداری بردارید، چون باید از یه گوشی بگیرید بعد بکشید دستتون نخوره برید تو سطح آشغال بندازیدش، چون رویه جلوی ماسک آلوده است و این امکان وجود نداره. حتما باید ماسک در سطل زباله دهبدار ریخته بشه. بعد از اینکه ماسک انداختید حالا بعدش باز برید دستاتون رو با اون صابون بشورید. خیلی مسیرش خیلی مسیر سختیه، جالب مسیری که اصلا نیاز نیست. آخیا این هندرایر ها میتونه کمک بکنه برای از بین رفتن ویروس؟ خیر. مهمترین اصل هندواشینگه نه هندرایر. آیا اشعه ما برای بدنش میتونه کمک بکنه؟ خیر. مهمترین اصل هندواشینگه نه اشعه ما برای بنفش. آیا این که اسپری های الکلی رو ما بگیریم و شروع بکنیم به استفاده میتونه کمک کنه؟ خیر. مهمترین از هند واشینگه. اگر اسپری استفاده میکنیم اسپری با پایه الکل 70% باید باشه و فقط در سطوحی که میتونه در تماس با چی باشه، مثل دست با سطوح مختلف. آیا این سال دیروز از من پرسیدن توی صدا و سیما که آقا وسایل از چین میاد، آیا وسایل چینی مشکلی داره؟ خیر. خیر، مثلا اینقدر ویروس زنده نمیمونه. نه شما دلنگران این باشید. آیا این حیوانات خانگی رو باید داشته باشیم؟ ترجیحاً خیر، چون حیوان خانگی میتواند محلی برای جهش ژنیش باشه، هرچند که ما اویدنسی نداریم ولی ترجیح میدن حیوان خانگی نباشه. ترجیح میدن حیوان خانگی نباشه. آیا واکسن نیاز داریم؟ خود ویروس واکسن نداره، خود ویروس واکسن نداره. اما اگه یه فردی دچار مشکل مثلا تهال شده باشه باید واکسن پرموکوک بزنه. بیماری ریوی مزمن داره، پدر مادرهای شما بعضی ممکنه بیماری ریوی مزمن داشته باشن، باید واکسن پنومکوک بزنن، باید واکسن آنفولانزای سالیانه رو بزنن. اما برای اینکه پیشگیری از این بیماری و ویروس کرونا باشه، نخیر، هیچ اثری نداره. آیا سیر میتونه مؤثر باشه؟ سیر داروی خیلی خوبیه، اصلا ایمونورگولیتوره، ولی برای کرونا ویروس اثر نداره. کرونا ویروس اثر نداره، یعنی خیلی کاملا چیزها مشخص هستش. آیا کرونا افراد سالمند رو میگیره فقط؟ خیر، همه رو میتونه بگیره، اما درصد شیوعش گفتیم از سن 40 به بالا خیلی بالاست. دوم مورتالیتیشه، مرگ و میرش هم در سنین بالا بالا میره، بالای 80 سال گفتیم 14%. عمدتا درصد شیوع در افراد بالغ و سالمند. آیا آنتیبیوتیک مؤثر؟ خیر خیر. امروزه یکی دو تا کار صورت گرفته که خب هنوز خیلی جدیده. یه داروی، چون این دارم میگم ما 19 فوریه است، به نام کلوروکین که ما در درمان مالاریا استفاده میکردیم، دیدن تونسته یه مدار سیستم ایمنی رو بهتر بکنه و وضعیت بهتر بشه. بحث داروهای ضد HIV AIDS هست، اینا هم میتونه مؤثر باشه، ولی فعلا ما داروی مشخصی، آنتیبیوتیک مشخصی برای علیه این ویروس نداریم، آنتی وایرال هم نداریم. یعنی نه داروی ضد میکروبی میتونیم بدیم، ضد باکتریا میتونیم بدیم، نه داروی ضد ویروس. خب درمان اختصاصی دارد؟ خیر، اصلا درمان اختصاصی نداره. خیلی تشکر میکنم، من سعی کردم سریع مطلب رو بگم، اینجورا خستتون نکرده باشم. اینم که نمایی از مرسی شوکتی سال 1318 که واقعا باید تقدیم کرد به تمامی این بیرجنلی هایی که این همه زحمت کشیدن و خب نشون دهنده قدمت علمی ماست. بالاخره 1286 ما مدرسه به سبک نوین داشتیم و 700 سال پیش هم حوزه داشتیم در این منطقه. اگر عبدالعلی بیرجندی از بیرجند میاد، این توانمندی با خاطر علمی هست. من امیدوارم روزی به جایی برسیم که بتونیم در استان خراسان جنوبی و به ویژه شهر بیرجند رو به یک شهر کاملا دانشگاهی و تولید علم داشته باشیم و تولید ثروتمون از مسیر دانش باشه. به همین خاطرم اخیراً بحث منطقه آزاد آموزشی مشاوره سنگاپور رو پیشنهاد کردم که میتواند کمک کننده باشه و ورود افراد رو ترشید کنه. خیلی عذرخواهی میکنم، سعی کردم که کلیات و آخرم دغدغه خودم و نگاه خودم رو به این شهر عزیز و بزرگ که خودم هم اهل اینجا هستم بهتون بیان بکنم. خیلی ممنون و متشکرم. اگر سوالی هست که من چون بفرمایید. خیلی ممنون. من حالا چند نکته رو بکنم باید تصریح کرد. یکی اولین جملتون بود که اولین قدم قرنطینه است. خیر، چون شما فرمودید اون چی که شما میدونید، نه من نمیدونم، چون اصلا قرنطینه به عنوان اولی اقدام نیست. حداقل میتونم بگم تا یه ساعت پیش، یعنی تا ساعت 12 وقت نماز، این ویروس رو ما در سطح خراسان جنوبی دیتکت نکردیم. ولی نمیتونم بگم بعد از ظهر اتفاق میفتن یا نمیفتن، فردا میفته یا نمیفتن. چرا نمیتونم بگم؟ به خاطر اینکه ویروس انتقال داخلی یا لوکال ترانسمیشن در قم دارد. آقای دکتر یکی از آشناهاش رفته زیارت، حالا برگشته، بعد بیمار پیدا میکنه میاد جای ما، ما شک میکنیم، بعد میریم تستش رو میدیم، 48 ساعت بعد در میاد ویروس هستیم. و چیکار میکنه؟ بچه ما به من میگه آقا چرا گفتی نیست؟ ویروس که معلوم نیست آیدتون. خب چرا داریم ما این اقدامات رو بیان میکنیم؟ یک، داریم پیشگیری میکنیم از فضاسازی های فضای مجازی که گاهی وقتا متاسفانه فضاسازی های درستی نیستش. دوم، این ویروس قابلیت خود محدود شوندگی دارد، چون در چین هم داره محدود میشه. اصلا ویروس ویروس فصل سرده بودت، ویروس فصل گرم نیستش. ما خوشبختانه داریم به فصل گرم نزدیک هم میشه. ما باید یه سری اقدامات پیشگیران داشته باشیم. مگه این ویروس خیلی مرگومی رو داره؟ نه، خیلی مرگومی رو نداره، اما خیلی اتک ریت بالایی داره، واگیرداریش فوق العاده زیاد. یعنی از یک نفر آدم‌های زیادی مبتلا میشن و فرم اپیدمیولوژیکال به گونه‌ای است که به راحتی میتونه این جامعه رو ظرف مدت کوتاهی مبتلا کنه، چون این خیلی بالاست، قابل تحمله. شاید بگم از هر نفری 3 نفر ممکنه بگیرن. البته جالبه بهتون بگم آنفولانزا هم همین تقریبا. ممکنه بگه یه نفر 3 نفر، آره یه نفر 3 نفر، بعد اون باز از اون 3 نفر یه نفر 3 نفر. بالاخره شما دارید یک تصاعد حسابی رو ایجاد میکنید که خیلی راحت میتونه افزایش پیدا بکنه. این تصاعد حسابی رو شما به راحتی میبینید در مدت زمان کوتاه گسترش زیادی داره. ما تمام نگاهامون در واقع یک نگاه پیشگیرانه است. حرف قشنگی زدید، گفتی آخه بالاخره ما این دست رو بدیم دست ندیم، نگاه کنید. من به شخص خودم، من بحث خودم رو دارم عرض میکنم، اگر یه وقتی، چون دست دادن یه عادت قدیمیست، امکانم نداره من یه عادت قدیمیه رو بتونم به راحتی فراموش بکنم، و اتفاقا من در کنار عادت قدیمی فکر میکنم یک صمیمیت هم هست، چه من با فردی دست بدم چه ندم، الان تو ذهنم حک شده که باید برم دستامو بشورم. چه زمانی من باید دستام بشورم؟ وقتی میخوام غذا بخورم، چیزی بخورم، قصدی میخوام دستام به چشمم بزنم. فراموش میکنم دستام رو داخل دهان ببرم، فراموش میکنم مخاط بینیم رو دست میزنم. بعضی از این کارها کارهای مردانه است دیگه، بعضی از کارها کارهای زنانه است. حالا بالاخره ما یه بار تیکه به خانم ها گفتیم 20 ساله اینا، بگیم آقایون هم بالاخره چیزایی دارن. اگر اینها رو فراموش میکنم دستام بشورم، دستان بشنم، چه میخواید دست بدید آرزو، چه ندید. چه همکاری میگفت که 2 نفر اومدن زدن به این بلنگو، هر دو تا مبتلا میشن. اگر یکی مبتلا، نه به نظر من همین الان اگه کسی هم مبتلا باشه من دست بزنم برم دستامو بشورم تمومه، چون من ویروس رو دارم پاکش میکنم. ما باید یاد بگیریم ویروس رو پاک کنم. دوم، چرا من جامعه دانشگاهی خیلی مورد هدفمه؟ به خاطر اینکه همه از جامعه دانشگاهی میپرسن. حالا ما خودمون که چی باورت نمیشه، ما که بدبخت شدیم. یعنی من چون شبا زود میخوابم به شدت تماس دارم از اقوام و آشنایان و غیر آشنایان که باز آشنای با برادرام هستن و باز آشنای با آشنا هستن. اینو ماشاءالله دیگه همه نگرانن، همه نگرانن. جامعه دانشگاهی بدونه به همه این توصیه رو بکنه، ما امیدواریم که اصلا این ویروس داخل خراسان جنوبی نیاد. ولی اینکه ممکنه بیاد، آره ممکنه بیاد، سعی کنیم اگر اومد مانع از گسترش ویروس بشیم. حرف اصلیمون اینه، چجوری مانع بشیم؟ فقط احتیاط بکنید با این افراد، یه متر فاصله بگیرید، اگر در تماس با ترشحات هستید سری دستاتون رو بشورید، دست شستنه رو فراموش نکنید. همین بکنم اگر باز درست بله بله. متاسفانه این دوره کمونش طولانی 14 روز. دوره کمون یعنی دوره ای که ویروس وارد بدن میشه تا علامت بالینی خودش رو نشون بده. سوال شما اینه که اگر یه فرد در دوره کمون باشه من چجوری تشخیصش بدم؟ نمیتونید تشخیص بدید، فقط اپیدمیولوژی به شما کمک میکنه. اگر فردی در دوره کمون باشه، مهم اینه که بدونید این فرد آیا قبلا در جایی بوده که این بیماری رو داشته یا نداشته. وگرنه چون علامت بالینی ندارد هیچ کمکی شما نمیده. بله در دوره کمون واگیر داره. ما ورودمون نگاه کنید جناب استاد، ما ورودمون معمولا این نیست که اگر یه چیزی در دوره کمون واگیر داره بیایم در دوره کمون همه چیز رو پوشش بدیم. نمیتونیم. مثلا در هیچ جای دنیا در مورد عفونت‌های ویروسی نمیشه، بلکه توصیه بهداشتی میکنیم. چرا ما الان همه جامعه رو فرماشه آقای دکتر میگه چرا شما الان دارید به همه میگید که آقا دستاتون رو بشورید اگه ویروسی نیست؟ چون میگیم نکنه یه کسی تو دوره کمون باشه. ولی نمیان برای دوره کمون، میگیم دوره کمون مهم اینه که ویروس به اندازه زیاد میشه که من به محاطهای چشم، دهان و بینی خودم وارد کنم. این تو دوره کمون اگه با کسی دست بدی دستاتو بشور. این شامل آدمایی که تو دوره کمون هستن و یا آدمایی که تو دوره کمون نیستن و اصلا بیماری رو نداره.
سرماخوردگی منتقل بشن و 100% هم همینطوره. من در پیش البته این موضوعی که میخوام بهتون بگم، من راهنمایی بودم کشفش کردم. در پیش چند بار سرما خوردم اما سریع هم 3 روز خوب شدم هر موقع. چطور؟ از طریق بخور کالیتوس. بلکه کالیتوس رو خشک میکنی میذاریم یه روزی بمونه خشک میشه، بعد میذاریم داخل آب جوش می‌ذاریم رو شوفاژ یا بخاری. کل اتاق رو بخور بدن، یعنی واقعا وقتی می‌مونم تو اتاق کل اتاق بخور گرفت می‌شه. حالا شما گفتین که این ویروس سرماخوردگی ویروسه. ویروس چیه؟ ویروس یه مولکوله که با شستن پاک میشه، چون ماده است دیگه، سلول نیست که بچسبه. با شستن دست پاک میشه، روزی 30 بار، هر بارم 20 ثانیه. بس کافیه. اما برای جلوگیری یا درمانش، پیشگیری از درمانش چیه؟ من معتقدم که باید بیاییم از برگ بخور برگ کالیتوس استفاده بکنیم تا علائمش رو از بین ببره. اما سوال اینجاست که در بین باغبان ها هم کسی پیدا میشه که این بیماری رو داشته باشه؟
خب خیلی ممنون. من چون خیلی از مطالب شما رو نمیدونم، اطلاعاتی ندارم، بعضی از اطلاعات شما با اطلاعات من متفاوته، به این خاطر توصیه میکنم که باز یه بار دیگه مطالعه بفرمایید. در مورد باغبان ها هم فرقی نمی کنه مثل بقیه آدم های حیاتی هست. اگر سوال دیگه هم کارو بفرمایید.
دو نکته فرمودین، یکی که شیوعش بیشتر در فصل سرماست.
این آن کرونا ویروس رو هنوز نمیشه گفت چون یک سال ازش نگذشته. کرونا ویروس قبلی که کرونا ویروس عادیه شیوعش در فصل سرماست، اما کرونا ویروس جدید زمانی این قابل اثباته که یک سال بگذرد و بعد ببینن شیوع کرونا ویروس در چه فصولی از سال بوده.
نکته دوم فهمیدیم دوره کمون طولانی داره.
بله
در دوره کمون هم امکان انتقالش هست. و سوم این چهارم این که پیشگیری مهمترین اصل. حالا از این که ما ممکنه تعدادی توی بیرجند باشن که به هر حال آلوده شده باشن، نشونه ای نداشته باشن، توی دوره کمون باشن، اینها ممکنه خیلی ها رو آلوده بکنن. حالا چون مسئولین دانشگاه هم اینجا هستن، آقای دکتر آیتی، آیا این منطقی به نظر نمیاد که این چند هفتهی که از آخر سال مونده و به هر حال ما در فصل سرما هستیم و به شدت هم این مواردش زیاد شده، این چند هفته تعطیل بشه؟ چون خوابگاه ها محلی است که به راحتی بین دانشجوها شروع پیدا میکنه و اینها میبرن به خونه هاشون. آیا این حالا به هر حال منطقی
به نظر شما؟ این سیاست دانشگاه شماست، من وارد مباحث سیاست دانشگاه شما نمیشم. حرفایی که زدم دوره کمون طولانی تره و پیشگیری مهمتری هست، اما سیاست برای دانشگاه علوم پزشکی که دقیقاً حاوی به هیچ عنوان نگاهی و تعطیلی دانشگاه نداریم. هیچ مرکز علمی در دنیا تعطیل نمی‌شود. مرکز علم تلاش می‌کنه که یک مشکلی رو حل بکند. اگر بحث‌های سر اینی که بیماران چگونه باید تفکیک بشوند یا افراد دانشجو مدل سازی داره برای خودش، یعنی دانشجویان مبتلای به سرماخوردگی عادی هم می‌توانند در یه جای دیگه باشن، مگه تو خانواده هم نیستن؟ اگر قرار به این باشه این مراکز، چرا شما کارهای غیر ضروری دارید مثل همایش، خدا شاید استاد دکتر آیتی در من 14 و 15 هم اولین، این که دارم میگم اولین همایش ایران افغانستان بود، 130 متخصص کشور افغانستان داشتم میومدم بیرون، کنسلش کردم. چرا کنسل؟ چون یه چیز غیر ضروریه. امروز صبح به من گفتن یه همایشی ما داشتیم در تبس، گفتم کنسله، برای فردا بود اصلا. ولی یه چیزی به نام گروه علمی ضروریه. آره، جایی که این دایجنوس هستش، یعنی چنین انتقال داخلی در داخلش هست، لوکال ترانسمیشن هست، برای یه مدتی، برای اینکه بتونید انتقال داخل رو حذفش بکنید بهتر ببندید، یعنی به تراکم آدم ها رو کم کنید، نه اینکه ببندید، تراکم آدم ها رو کم کنید. مگه الان توی کشوری مثل آمریکا اومده بسته؟ فرانسه که مرگ و میر رو داشت، مگه بست؟
خواهی تا شما آمریکا رو اصلا نمیتونین با ایران مقایسه
بکنم. من هر جایی رو میتونم مقایسه بکنم از دیدگاه نظام سلامت.
از دو هفته پیش این تلفات بوده و این موارد بوده اعلام نکردن آقای دکتر.
خیلی با حرف شما موافق نیستم آقای دکتر.
کشور ما سیاسی هست.
نگاه کنید، اجازه بدید بحث ما آکادمیکه. من رو اجازه بدید، من تو من اعتقاد و اون سیاست دانشگاه علوم پزشکی رو به شما گفتم. سیاست وزارت علوم و دانشگاه علوم بیرجن، دانشگاه بیرجن در اختیار پالیسی میکر های دانشگاه بیرجن. سیاست دانشگاه، بالاخره دانشگاه ما که آدم ها بیشتر در معرضن، چون من دانشجوی پزشکی دارم، دانشجوی پرستاری دارم، دانشجوی هوشوری دارم، دانشجوی اتاق عمل دارم. این اتفاق که بیفته و این نگاه اصلا، هم اگر قرار باشه که من دانشجو من بگه تعطیل، دستیار من بگه تعطیل، متخصص منم بگه آقا من مرخصی رفتم، بعد ببخشید مریضا رو کی قرار رو ببینه؟ بعد کی قرار روشون کار بکنه؟ مگه شکر فکر اینا کار تحقیقاتی نمیخواد؟ گروه ویروس شناسی دانشگاه بیرجن کجاست؟ گروه میکروبیولوژیشون؟ منطق قضیه اینه، ما دانشگاهیم، اومدیم برای تولید و اکتشاف علمی. شما شاید بگید آقا نه این چیزا نیست، تو ایران هم نیست، ممکنه همین آخه این ادبیاتی که من زیاد میشنوم. نه، شخصا دیدم میشود، میشه آقای دکتر. این نگاه رو ما باید منتقل به دانشجوی خودمون بکنیم. من قبلش گفتم با دانشجوها جلسه ایدون 400 نفر اومده بودم و گفتم من انتظار من اینه که دانشجوی علوم پزشکی متعهد باشه بگه نه تنها تعطیل نباید بشه، بلکه به من بگید من کجا برم کمک بکنم که این ویروس در سطح جامعه پخش نشه. انتظار ما اینه که دانشگاه های وزارت علوم متعهد بشن که چگونه کمک بکنیم که این ویروس پخش نشه. اگر فکر کردیم با تعطیل کردن دانشگاه ها میتوانیم به نتیجه برسیم، بعید میدونم. من بعید میگم چون تجربهش رو توی دنیا انجام گرفته. توی دنیا شما میگید آقا اونجا رو نمیشه مقایسه کرد، میگم خب اب نداره. سنگاپور میگید سنگاپور هم نمیشه مقایسه کرد، میگم اب نداره. تایلند میگید تایلند هم نمیشه مقایسه کرد، میگم اب نداره. لبنان بابا خب من کجا رو مقایسه کنم؟ آقا من داریم این هم امارات یک ماه پیش گرفت. ما یک تئوری داریم، یه توهمی داریم مثل توهم توته. نگاه آکادمیک رو من خواهش می‌کنم با این توهم ها با هم قاطی نکنیم، چون ضرر خواهیم کرد. الان فکر می‌کنید که بعضی از این دشمنای کشور ما دنبال این نیستن که همین نگاه‌ها تو ذهن من و شما بیاد جا بگیره؟ بسیار زیاد هستن، بسیار زیاد. چرا دنبال این هستن؟ به راحتی اقتصادمون رو تحت تاثیر قرار بدن. قطعاً بدهید کرونا روی اقتصاد اثر میذاره. بدهید خیلی چیزهای سختی نیست. ما مشکل افزایش دلارمون الزاماً افکتیف نیستش. این نگاه ها نگاه هایی که نگاه کنید، من چون حرفه ای این بس نیستم، آنچه گفتم اعتقادم رو گفتم، خب، و نگاهی که تو دانشگاه اعلام کردم. بالاخره من در دانشگاه علوم پزشکی معاون آموزشی هستم، جدا از این که در کمیته کنترل کرونا هم هستم و خب رشتم دیگه و من وظیفه دارم، هر روزم میرم مریض ببینم. ما در دانشگاه به این نتیجه هنوز نرسیدیم، ولی اگر یه وقت لوکال ترانزمیشن اتفاق بیفته، قطعا دوباره باز تصمیم گیری خواهیم کرد. و بسیار متاسفم که فضاهای مجازی مسمومی وجود داره، و ما گاهی وقتا پشت این فضاها رو کمتر بهش دادن. یکی از خانم ها بود بفهمید.
ببخشید از نظر پزشکی و حالا علم و بررسی که داره انجام میشه راجب اون جهش جنین کام بپرسم، چون گفتن از حیوان و بعد به انسان، با توجه به که همین شیوع خیلی زیاده ممکنه مثلا یه جهش دیگه هم وجود داشته باشه به شکل دیگه یا نه؟ خب در پیشبینی چی هستش با توجه به مطالعات؟
اینو اطلاعی ندارم به این مدل که شما بفرمایید. 19 ژانویه مطالعه بر روی جهش ژنی و انواع شکل‌های جهش ژنی انجام گرفته که من مطالعه‌اش براتون می‌فرستم. ما اصولاً بر مبنای رتروگری جهش‌های ژنی رو بررسی می‌کنیم. یعنی چه؟ یعنی می‌بینیم که یک سری آدم اومدن یک سری علائمی رو پیدا کردن و این علائم منجر به یک سری کامپلیکیشن یا عوارض شد. می‌گیم این با ویروس عادی یا باکتری عادی اتفاق نمی‌افته. میریم بررسی میکنیم ببینیم آیا اون جهش داشته یا نداشته. بعد که جهش رو پیدا میکنیم یک سوال برام مطرح میشه، آیا این جهش منمیده، یعنی توسط بشر صورت گرفته، بهش میگیم بیوتورشت، یا میگیم این جهش منمید نیستش و در طبیعت صورت گرفته که میشه جهش های عادی. اون مطالعه که مطالعه قشنگیه، یعنی اومده درخت فیلوژنیش رو چیز کرده، حالا من چون رشتم نیست خیلی حرفه این نیستم، درخت فیلوژنی رو اومده و ارزیابی رو انجام داده به خاطر اینکه برسه به اینی که آیا این جهش در خفاش بوده یا نه، نتونسته این رو به دست بیاره، نتونسته و نهایتاً میگه که ماجره. اما اینی که ممکنه در الان جهش دوم ژنی داشته باشیم اطلاعی ندارم و ندیدم. ببخشید چون آقایان چیز کردن، خانم ها معترضن و نوبتشون رو بفهمن. بلندتر لطفاً. نگاه کنید WHO مطالعاتش با مطالعات موردی متفاوته. به این خاطر ما قبلا 6 تا 12 ساعت رو میگفتیم، الان تا 24 ساعت. الان مطالعاتی اومده که تا 9 روز هم بیان کرد. امروز هم بله، به نفر سخنگوی وزارت بهداشت هم کلمه 9 روز رو بیان کرد که مطالعات موردیه، ولی به نفر این بر روی سطوح زنده. یه نکته ظریفی رو دقت کنید، سطوح به واسطه سطوح زنده، سطوح غیر زنده. و اونم اینه که تماس با سطوح غیر زنده توسط افراد زیادی صورت میگیره و این باعث میشه که ممکنه شما مثلا یه فرد که در تماس بوده، فرد دوم در دوره کمون در تماس بوده، باز هم اینو بیاره دوره سوم و من وقتی محاسبه انجام بدم اینو 9 روزش کنم. ولی اون چیزی که کیس مطالعات موردی انجام گرفته تا 9 روز رو هم ذکر کردن. وزارت بهداشت و دکتر هرچی هم کلمه 9 روز رو دارن، ولی WHO این موضوع رو فعلا تا 24 ساعت بیان کرده. آقای دکتر میشه آخر سوال ما خدمت شما باشه؟ دست شما درد.
سوالی صاحب پیشنهاد، اول اینکه ما حتما خدمت شما داشتن توی دانشه کشاورزی از اقل دو سه تا دستگاه PCR داریم که خیلی فعال بودن از قبل، اگر کمکتون راسته میکنید که میتونم به شما کمک کنم.
فکر کنم آزمایشگاه بیوسیفتی لیول 3 به بالا میخواد، یعنی بی اس ال 3 شما نداره، شما بی اس الاتون 2
این. که اول حد الکلی، الکل به نوعی مقداری کم شده، یه راهی که خیلی ما معمولا استفاده میکنیم، حالا باید خود کارشناسی پنبه های الکلی به نظر مالی باید شما یه توصیه میکنیم، ولی اگر کسی که الکل خب نمیتونه بخوری زد الکل
ولی پنبه الکلی رو باید دکتر ما امروز با دانشکده داروسازمون هماهنگی انجام دادیم و احتمالاً اینقدر تولید الکل رو خواهیم داشت که دیگه این مشکل رو حل بکنیم. خاطر اینکه اصلا ما حتی یه برندی رو الان یک ساله داریم روش کار میکنیم تحت عنوان رازی سفت، مطالعاتی رو هم گروه میکروبیولوژی انجام دادن که محلول الکلی 70% خودمون رو به اضافه گلیسترین و H2O2 که با ترکیب مشخصی وجود داره و منتول برای اینکه بتونیم نمای و بوی مشخص، این ترکیب که من میگم ترکیب عادی است، یعنی همه جا هست ولی بس میزان هاست و درصد هاست با یه درصد کاملا استاندارد تولید داشتیم میکردیم، الان امروز مسبب شد که ما تولید رو به صورت انبوه دیگه انجام خواهیم داد و فکر کنم نیازه تا حدی کم شد. در مورد دست بهتره که پای الکل 70% باشه. فرمایش آقای دکتر بعضی از این در واقع پنبه الکلی هایی که وجود داره که نالا و گازهای الکلی، اینها پایه 70% رو بالا داره. اگرم نداره و شما یه الکلی رو که معمولا الکل های صنعتی است روی پنبه الکل داشته باشید، میتواند قبل از بخار شدن پایه 70% رو داشته باشه. به تدریج این یعنی بالاتر از 70 معمولا 96% بعد همینجور کم میشه تا 70% و میتونه کمک کننده باشه شاید، ولی چقدر کمک میکنه من نمیدونم، چون باید مطالعه بشه و بعد زده بشه روی سطوح و قبلش باید میزان الکلش در. اما سطوحی که غیر جاندار هستن مثل میز، نرده، میتونه از این محلول خیلی ساده تر دیگه استفاده بکنیم. این محلول رو عمدتا خانم ها استفاده میکنن و آقایان کار نمیکنن روش. اگه آقایان گفتن اسمش چیه؟ من آفر وایتکس هیپوکلوریت سودیومه. در واقع شما از هیپوکلوریت سودیوم رو 1% کنید. الان وایتکس ها تو سطح جامعه 5% هست، 10% هست. اینو تبدیل به 1% بکنید و 1% روی سطوح زده بشه، توصیه سازمان بهداشت جهانی به راحتی میتونه مانع از در واقع گسترش این ویروس بشه و از بین ببره. به این خاطر استفاده از وایتکس مخصوصا این ماه که ماهیه که معمولا آقایان کمک زیادی میکنن به خانم ها، به ویژه اعضای محترم هیئت علمی. جالبه اعضای هیئت علمی هیچ وقت کلاس ندارن مگر ماه اسفند. و توصیه آقای دکتر نسبت به کنسل کردن این کلاس ها برای من عجیب بود، ولی احتمالاً دکتر به خانواده محترمشون زیادتر کمک میکنن.
دانشکده پزشکی حرفتون کاملا درسته، اونا با رسالتشون انجام بدن، ولی به هر حال پیشگیریه. یه چند نفر کافی باشن در این جمع خوابگاه دی زیادی رو به بحران خواهد شد، یعنی حالا در چند هفته شاید تا هفته آینده خدا کنه که اتفاق نیفته.
پیشبینی های مدل های اپیدمیولوژیک ما این آقای دکتر که این احتمالا گسترش پیدا خواهد کرد. شما این هفته رو تا آخر هفته تعطیل کنید، هفته بعدش چیکار می‌کنید؟ هفته بعد تعطیل کردی، هفته بعدش چیکار می‌کنید؟ وقتی دانشگاه رو تعطیل کردی مگه میشه اون فراشو تعطیل نکرد؟ اگر دانشگاه با اون فرورش رو تعطیل کردیم مگه میشه سازمان های دیگر رو تعطیل نکرد؟ دقت بفرمایید، ما خیلی باید اینی که در یک درصد هایی ممکنه اتفاق بیفته بله، مگه ما دنیای قطعیتی؟ نه دنیای احتمالاتی. مثلا وقتی که شما میایید و منطق فازی رو استفاده میکنید مگه با چه مدلی بیاد چطور؟ مثلا امکان نداره تو این منطق شما بتونید مدل خودتون رو با مدل قطعیت ببرید چلو. بالاخره بحثی رو دارم میکنم که تمام شما استاد این بحثید. به گمانم میشه جور دیگه بهش نگاه کرد. من خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، وقت زیادی از همه همکارا گرفتم، از استاد بزرگوار تو علی جان تشکر میکنم.